با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اعمال رسولان، ادامه فصل 28. دوستان عزیز، در برنامه امروز مطالعه و بررسی کتاب اعمال رسولان در عهد جدید پایان می‌یابد. در برنامه آینده مطالعه و بررسی کتاب یوشع در عهد عتیق را آغاز می‌کنیم و شاهد چگونگی ورود قوم اسرائیل به سرزمین موعود و استقرار آنان در آنجا خواهیم بود. و اکنون اجازه دهید به ادامه بخش پایانی فصل 28 در کتاب اعمال رسولان توجه کنیم. در برنامه گذشته دیدیم که پولس و تمام افراد داخل کشتی بعد از عبور از طوفان و با وجود در هم شکسته شدن کشتی، همگی به سلامت به جزیره مالت رسیدند. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 2 می‌خوانیم: مردم آن جزیره با ما بسیار خوشرفتاری کردند و چون باران می‌آمد و سرد بود، آتشی درست کردند تا از ما پذیرایی کنند. شاید موجب خنده ما شود که لوقا مردان جزیره را بر طبق متن اصلی به عنوان مردم وحشی یا بربر خطاب کرد. در آن زمان کلمه وحشی یا بربر برای توصیف کسی استفاده می شد که یونانی حرف نمی زد. این کلمه به این معنی نیست که آنها قبیله های وحشی و عقب مانده بودند. در اینجا ما نمونه دیگری در مورد رفتار محبت آمیز و مهربانی بت پرستان را داریم. به یاد آورید که آنها 276 نفر بودند که در آن جزیره کوچک پیاده شدند. در میان این گروه همچنین مجرمینی هستند که برای مجازات به روم فرستاده می شوند. با این وجود شاهد دلسوزی و همیاری این بت پرستان هستیم. در کتاب یونس نیز نمونه دیگری از این نوع محبت را پیدا می کنیم، زمانی که ملوانان بت پرست سعی می کردند از یونس چشم پوشی کنند و نمیخواستند او را به دریا بیندازند، با اینکه او خودش به آنها گفته بود که باید چنین کنند. آنها تلاش کردند کشتی را به خشکی بیاورند، ولی در نهایت فهمیدند که نمیتوانند و پذیرفتند که یونس را به دریا بیندازند، که پس از آن دریا آرام گرفت و خدا به این ترتیب هم یونس را نجات داد و هم اراده خود برای نجات مردم نینوا را به انجام رساند. مهربانی و کمک این افراد نشان می‌دهد که بعضی وقتها محبت بت‌پرستان بی‌دین بیشتر از افراد مذهبی و به اصطلاح معتقد می‌باشد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 3 می‌خوانیم: پولس نیز هیزم جمع می‌کرد و روی آتش می‌گذاشت. ناگهان در اثر حرارت ماری سمی بیرون آمد و محکم به دست او چسبید. به یاد می آورید که در خاتمه رساله مرقس این وعده در مرقس فصل 16 آیه 17 الی 18 هم نوشته شده است که کسانی که ایمان می آورند با قدرت من ارواح پلید را از مردم بیرون خواهند کرد و به زبانهای تازه سخن خواهند گفت، مارها را بر خواهند داشت و در امان خواهند بود و اگر زهر کشندهی بخورند صدمهی نخواهند دید، دست بر بیماران خواهند گذاشت و ایشان را شفا خواهند داد. من معتقدم که این نشانه ها منحصر به آن زمان بود، قبل از اینکه کتاب عهد جدید تکمیل شود، زیرا در آن زمان ایمانداران به نشانه ها نیاز داشتند تا پیام انجیل را با دلیل و مدرک اثبات کرده و واقعی بودن آن را به مردم نشان دهند. امروز نصیحت من به شما این است که هیچ نوع مار سمی را آگاهانه و عمدن بر ندارید تا تا ایمان خود را ثابت کنید. من برای سالیان زیادی در منطقه زندگی کردم که مارهای سمی وجود داشت و هیچ وقت خبری نشنیدم در مورد اینکه کسی در طی یک گردهمایی مسیحی یک مار سمی را برداشته و مار او را نیش زده و از سم مار تأثیر نگرفته باشد. بیشتر آنها فوراً می‌میرند. کسانی هم که با وجود سم مار مدتی زنده ماندند چندی بعد مردند. زهر مار بر روی آنها تأثیر مهیبی دارد. اجازه دارم به نکته دیگر اشاره کنم. پولس آگاهانه و با اختیار خود آن مار سمی را بر نداشت. پولس خدا را امتحان نکرد. من این را به عنوان مدرکی دیگر می‌بینم در ارتباط با اینکه پولس مشکل بینایی داشت. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 7 می‌خوانیم: اما برای آنکه از این مکاشفه خارق‌العاده و مشاهدات روحانی احساس غرور به من دست ندهد، خدا اجازه داد که عارضه‌ای همچون خار در بدنم به وجود آید. او اجازه داد فرستاده شیطان مرا رنج دهد و بدین وسیله مانع غرور من گردد. آن خار در واقع مشکل بینایی پولس بود. وقتی که به بررسی رساله غلاطیان رسیدیم، درباره این نکته بیشتر توضیح خواهم داد. پولس نمیتوانست به خوبی ببیند. وقتی او در حال جمع کردن چوب بود، آن مار سمی روی چوبها یا در میان آنها بود و پولس آن را ندید. نکته جالب دیگری نیز در مورد پولس رسول است که میخواهم به آن توجه کنید. پولس رسول بزرگ و معروف چوب جمع می کرد. مردم روی خشکی یا جزیره با آنان بسیار مهربان بودند. آنها 276 غریبه را که در آنجا پیاده شده بودند پذیرفتند. هوا سرد و بارانی بود و آتشی را روشن کردند تا از افرادی که از دریا به آنجا آمده بودند را گرم کنند. وقتی که آتش رو به خاموشی می رفت، پولس رفت تا دسته چوب جمع کند. این کار پولس باید هر نوع نظریه را درباره اینکه پولس مرد تنبلی بود رد کند. او خودش به ما میگوید که کارش را به عنوان خیمه دوز ادامه میداد تا باری بر دوش کلیسا نباشد. آشکار است که او از کار کردن نمیترسید. زمانی که پولس چوبها را به داخل آتش میانداخت، طبیعتاً مار سمی از آتش فرار می کرد. مار سمی نه تنها او را نیش زد، بلکه به دور دست پولس پیچیده یا آویزان بود. اعمال رسولان فصل 28 آیه 4 می گوید: وقتی اهالی جزیره این را دیدند، به یکدیگر گفتند بدون شک این مرد قاتل است. با اینکه از طوفان جان سالم به در برد، ولی عدالت نمی گذارد زنده بماند. کلمه یونانی در متن اصلی بهتر است عدالت معنی شود، ولی عدالت نمی گذارد زنده بماند. به عبارت دیگر، آنها احساس کردند که او جرم بزرگی را مرتکب شده و عدالت به دنبال او است تا او را مجازات کند. او از دریا فرار کرده است، ولی اکنون از زهر می میرد. به طور صریح بگویم، فکر می کنم آنها نشستند تا آنچه برای پولس اتفاق می افتد را ببینند. آنان انتظار داشتند که هر لحظه دست و بازویش متورم شود و سپس بیفتد و بمیرد. آنها با تجربه غمگین می دانستند که چه اتفاقی برای مردم خودشان افتاده بود. بنابراین انتظار داشتند برای پولس هم همان اتفاق بیفتد. دقت کنید که این بت پرستان یک حس عدالت خواهی داشتند. آنها فکر کردند پولس قاتل بوده و مستحق مجازات است. امروزه در چنین شرایطی بسیاری هستند که به مجرم کمک می کنند تا به دریا برگردد و از مجازات فرار کند. این واقعا نشان می دهد که در امپراتوری روم حس عدالت خواهی وجود داشت. رومی های بت پرست این خصلت برجسته را در دنیا گسترش دادند. روم برای عدالت و نه برای رحمت مورد توجه بوده و معروف شده است. در روم گناهان بخشوده نمی شدند. اگر قانون را می شکستند، مجازات شده یا جریمه را می پرداختند. زیر پاشنه های آهنین روم جهان برای رحمت ناله می کرد. این وضعیت یک آمادگی برای آمدن مسیح به عنوان نجات دهنده از گناهان بود، برای اینکه بشریت بخشندگی و رحمت خدا را بشناسد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم: اما پولس مار را در آتش انداخت بدون اینکه صدمه‌ای ببیند. مردم منتظر بودند پولس ورم کند یا ناگهان بیفتد و بمیرد، ولی هرچه منتظر شدند خبری نشد. پس نظرشان را عوض کردند و گفتند او یکی از خدایان است. وعده خدا در مرقس فصل 16 آیه 18 در تجربه پولس به انجام رسید. زهر هیچ گونه تأثیر بدی بر او نگذاشت. وقتی که افرادی امروزه مارهای سمی را با اختیار خود برداشته و ادعا می کنند که بر طبق آن وعده خدا در امان خواهند ماند، بسیار دور از آنچه خدا در ذهن داشت عمل می کنند. وقتی مردم جزیره دیدند ضرری به پولس نرسید، به این نتیجه و تصمیم می رسند که او یقیناً نمی تواند یک مجرم باشد، بلکه در عوض یکی از خدایان است. اگرچه آنان به هر حال در قضاوت خود در اشتباه بودند، ولی این واقعه به پولس جایگاه و مقام مهمی در جزیره مالت داد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: نزدیک ساحل همان جایی که ما پیاده شدیم، ملکی بود متعلق به پوبیلیوس حاکم آن جزیره. او ما را با خوشی به خانه خود برد و با کمال احترام سه روز پذیرایی کرد. از قضا پدر پوبیلیوس مبتلا به تب و اسهال خونی بود. پولس نزد او رفت و برایش دعا کرد و دست بر سر او گذاشت و شفایش داد. اکنون پولس به عنوان یک رسول عطیه خود را به کار می‌برد. او وارد خانه شده و دعا کرد. آشکار است برای آن مرد دعا نکرد، بلکه برای خودش دعا کرد تا اراده خدا را به انجام برساند. آیا این مرد بایستی توسط پولس شفا می‌یافت؟ این موضوعی است که دعا کرد تا بداند. اعمال رسولان فصل 28 آیه 9 الی 10 می‌گوید: همه بیماران دیگر آن جزیره نیز آمدند و شفا پیدا کردند. در نتیجه سیل هدایا به سوی ما جاری شد. به هنگام حرکت نیز هر چه برای سفر لازم داشتیم برای ما به کشتی آوردند. سوال این است که آیا پولس در جزیره مالت پیام انجیل را موعظه کرد یا نه؟ بعضی ها اعتقاد دارند اینجا یکی از جاهایی بود که پولس موعظه نکرد. این موردی است که فکر می‌کنم روح القدس انتظار دارد از عقل خود استفاده کنیم. البته که او در آنجا انجیل را موعظه کرد. ما به اواخر کتاب میرسیم و اتفاقات به صورت مختصر و به حالت اشاره مطرح شدند. اکنون لوقای طبیب از ما انتظار دارد که بدانیم پولس چه میکند. به یاد آورید که پولس همان مردی است که در اول قرنتیان فصل 2 آیه 2 اینطور نوشت: زیرا قصد داشتم فقط و فقط درباره عیسی مسیح و مرگ او بر صلیب سخن بگویم. برای رسولان شفا دادن شهادت خدا بود بر اینکه انجیلی را که آنان موعظه می‌کردند از طرف او بود. برای ما بسیار مهم است که تشخیص دهیم پولس انجیل را موعظه کرد و شفا یافتن نتیجه آن بود. این کار شهادت و اثبات حقیقت داشتن موعظه و پیام پولس بود. فکر می کنم یک نتیجه دیگر طبیعی می تواند این باشد که پولس در اینجا نیز دقیقاً همان کاری را کرد که در هر جایی که می رفت انجام می داد. او پیام انجیل را بشارت داده و مرگ و قیام عیسی مسیح را اعلام کرده و شهادت می داد. سفر دریایی ادامه دارد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 11 می خوانیم: سه ماه بعد از اینکه کشتی ما در هم شکست، با یک کشتی دیگر حرکت کردیم. این بار با کشتی اسکندریه‌ای به نام برادران دوقلو سفر می کردیم که زمستان را در آن جزیره مانده بود. از آنجایی که پولس به مدت 3 ماه در مالت ماند، آشکار است که تعداد آیات کمی که در اینجا به ما داده شده اند شرح کامل خدمت او در این جزیره نیست. بنابراین به نظر من می توانیم مطمئن باشیم که پولس انجیل را در آنجا موعظه کرد. نام و نشان کشتی آنان برادران دوقلو در واقع نام خدایان رومی بود. هنوز هم ستونی از آنها در میان آثار باستانی روم وجود دارد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 12 الی 13 می خوانیم: سر راهمان 3 روز در رایکیوس ماندیم. از آنجا دور زدیم تا به رقیون رسیدیم. روز بعد باد جنوبی وزید. پس یک روزه به بندر پوتیلوی رسیدیم. طوفان تمام شده است. آن تندباد عظیم که باد را از شمال به صورت طوفان می آورد عبور کرده است. اکنون دوباره باد جنوبی می وزد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 14 الی 15 می خوانیم: در آنجا چند مسیحی پیدا کردیم که از ما خواهش کردند 1 هفته پیش ایشان بمانیم. پس از آنجا به روم رفتیم. مسیحیان روم که شنیده بودند ما میاییم، تا فروم سر راه اپیوس به پیشواز ما آمدند. بعضی نیز در شهر سمیخانه به استقبال ما آمدند. وقتی پولس ایشان را دید، خدا را شکر کرد و جان تازه گرفت. اکنون پولس در اپیوس است. دوباره میبینیم که حمایت و تشویق ایمانداران برای پولس رسول چقدر مهم بود. پولس در روم. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 16 میخوانیم: وقتی به روم رسیدیم به پولس اجازه دادند که هر جا میخواهد زندگی کند. فقط یک نگهبان همیشه مراقب او بود. آشکار است که پولس این آزادی را داشت در یک خانه زندگی کند، ولی همیشه توسط یک سرباز رومی مراقبت می شد. در واقع سربازان متفاوتی وظیفه مراقبت از او را به نوبت عوض می کردند. اعمال رسولان فصل 28 آیه 17 الی 20 ادامه می دهد: 3 روز پس از ورودمان به روم، پولس سران یهود آن محل را جمع کرد و به ایشان گفت: ای برادران، یهودیان اورشلیم مرا گرفتند و تحویل دولت روم دادند تا آزارم دهند، با اینکه نه به کسی آزار رسانده بودم و نه به آداب و رسوم اجدادمان بی احترامی کرده بودم. رومی ها از من بازجویی کردند و خواستند آزادم کنند، چون پی بردند کاری نکردم که سزاوار مرگ باشم. اما وقتی یهودیان مخالفت کردند، مجبور شدم از قیصر دادخواهی کنم، بی آن که نظر بدی به یهود داشته باشم. اما از شما خواهش کردم امروز به اینجا بیایید تا ضمن آشنایی بگویم که این زنجیرهایی که به دست من بستند به خاطر این است که ایمان دارم مسیح موعود ظهور کرده است. میبینیم که پولس از روش معمول و همیشگی خود استفاده کرد. او ابتدا برای یهودیان موعظه میکند. او برای آنان دلیل آوردنش به روم را شرح میدهد. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 21 الی 24 میخوانیم: جواب دادند: ما چیزی به ضد تو نشنیده ایم. نه نامه ای از یهودیه داشته ایم و نه گزارشی از مسافرانی که از اورشلیم آمدند، ولی می‌خواهیم از خودت بشنویم که چه ایمانی داری، چون تنها چیزی که درباره مسیحیان می‌دانیم این است که همه جا از آنان بد می‌گویند. پس قرار شد روز دیگری بیایند. در آن روز عده زیادی به خانه او آمدند و پولس درباره ملکوت خدا و عیسی مسیح برای ایشان صحبت کرد. او از صبح تا عصر از 5 کتاب موسی و کتاب پیامبران برای سخنان خود دلیل می آورد. در میان هزار بعضی ایمان آوردند و بعضی نیاوردند. در اینجا چگونگی آزادی پولس را به عنوان یک زندانی می بینیم. ظاهراً او می توانست جمعیت بزرگی را به خانه خود راه دهد. با این حال همیشه سربازی برای مراقبت از او وجود داشت. دوباره می بینیم که پولس رسول از گذشته خود و شناختنش درباره عهد عتیق استفاده کرد تا یهودیان را در مورد عیسی متقاعد کند. مثل همیشه جواب آنان دو نوع پاسخ به پیغام بود. تعدادی ایمان آوردند ولی بقیه نه. در اعمال رسولان فصل 28 آیه 25 الی 31 می‌خوانیم: ولی بعد از گفتگوی زیاد و رد و بدل کلمات از پولس جدا شدند، در حالی که سخنان آخر او پی در پی در گوششان صدا می کرد. روح القدس چه خوب به اشعیای نبی گفته است: به قوم اسرائیل بگو که می شنوید و می بینید اما نمی فهمید، چون دلتان سخت و گوشتان سنگین شده است. چشمانتان را به روی معرفت خدا بسته اید، چون نمی خواهید ببینید و بشنوید و بفهمید و به سوی من بازگردید تا شما را شفا بخشم. پس بدانید که غیر یهودیان به این نجات دست یافته آن را خواهند پذیرفت. پولس 2 سال تمام در خانه اجاره‌ای خود ساکن بود و تمام کسانی را که به دیدن او می آمدند با روی خوش می پذیرفت و با شهامت درباره ملکوت خدا و عیسی مسیح خداوند با ایشان صحبت می کرد بدون آنکه کسی مانع او شود. کتاب اعمال رسولان ابتدا و شروع جنبش اعلام پیام انجیل تا به دورترین نقاط زمین را می گوید. به یاد آورید که در باغ عدن آدم به خدا شک کرده و این کار او را به سوی نااطاعتی هدایت کرد. راه برگشت به سوی خدا از طریق ایمان است. اما طوری که پولس در رومیان فصل 1 آیه 5 میگوید، به وسیله عیسی مسیح است که خدا فیض و لطف بی پایان خود را شامل حال ما گناهکاران نالایق کرده و ما را به سراسر جهان فرستاد تا به همه اقوام اعلام کنیم که او چه لطف عظیمی نموده است تا ایشان نیز به عیسی مسیح ایمان آورند و از او اطاعت کنند. می‌بینیم در آن روزگار بعضی‌ها به پیام انجیل ایمان آوردند و مطیع ایمان شدند و بعضی چنین نکردند. کتاب اعمال رسولان پایان می‌یابد در حالی که پولس با یقین کامل ملکوت خدا را موعظه می کند و موضوعات مربوط به عیسی مسیح را تعلیم می دهد. گزارش کار نتیجه گیری تمام نشده است. کتاب اعمال رسولان در واقع پایانی ندارد. روح القدس اکنون نیز به کار کردن ادامه می دهد. کارهای روح القدس حتی در روزگار ما نیز به پایان نرسیده است. کتاب اعمال رسولان با روبوده شدن ایمانداران، آمدن مسیح برای بردن متعلقان به خودش به پایان خواهد رسید. کار کلیسا هنوز کامل نشده است. این یک داستان ادامه دار است. هر آنچه که شما و من در قدرت روح القدس انجام داده ایم در این گزارش و کتاب اضافه و ثبت خواهد شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب اعمال رسولان در عهد جدید پایان می‌یابد. در برنامه آینده به عهد عتیق بازگشته و مطالعه و بررسی کتاب یوشع را آغاز می‌کنیم. یوشع پس از موسی رهبری و هدایت قوم اسرائیل به سرزمین موعود را بر عهده گرفت. کتاب یوشع یکی از جالبترین کتاب‌ها در کتاب مقدس می‌باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.